کیلوهرتز، موج AM 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران.
به نام خدای کلمه و قیام، امروز از مردی میگیم که آرمانش رو با گچ بر تخت سیاه مساجد نوشت و با صبر در دل خودروهای در حال حرکت خستگی رو به زانو در آورد. کسی که میگفت انقلاب پیش از آن که در خیابان رخ دهد باید در جان جوانان ریشه بدواند. امروز میخواییم روایت بکنیم از مردی که هم معمار تشکیلات بود و هم علمدار آگاهی.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم،
هرچی میتونن کتاب تهیه کنن.
و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بینیاز کنن که بتونیم کتاب های با فرهنگ خودمون، با جهتگیری های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
دهه 40 در قم، در روزهایی که ساواک سایه به سایه مبارزان رو میپایید، سید علی خامنه‌ای و یارانش در حال پیریزی اولین تشکیلات مخفی علما بودند. جالبه بدونید که خیلی از بزرگان بعدها حتی نمیدونستن او یکی از معماران اصلی جامعه مدرسینه. سید علی خامنه‌ای عضو گروه سری 11 نفره‌ای بود که جلساتشون رو با نبوغ مدیریت میکردن. تصور بکنید آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو با یک خط رمزی می نوشت، خطی شبیه به علوم غریبه و جادو. حتی اول دفتر نوشته بود کتابی در علوم غریبه یافتم و رو نوشت کردم تا اگر به دست ساواک افتاد فکر کنن با یه متن قدیمی جادوگری طرفند، نه نقشه یک انقلاب.
این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
چند وقت اینجا بودید؟ من هشت ماه اینجا بودم.
ساواک خسته شده بود. هرچه او را احضار می کردند او راهی نو پیدا می کرد. وقتی در مشهد ممنوع تفسیر شد به مسجد کرامت رفت و سنتی نو بنا کرد. سید علی خامنه ای تخت سیاه را به مسجد برد. او برای تبیین آرمانش مرز نمی شناخت و با تخت سیاه معارف را به جان هزاران نفر می ریخت. اما اوج این ایستادگی روزهای سرنوشت ساز بهمن 57 بود. در جاده کرج وقتی گروه‌های منحرف و مارکسیست قصد داشتن کارگران را علیه امام بشورونن، او به قلب خطر رفت.
در واقع منم ندیده بودم همین تو یقه باز و همین تو به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گوه ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه.
7 ساعت سید علی خامنه ای 7 ساعت تمام پشت تریبون ایستاد، حرف زد، استدلال کرد، شعارها رو شنید و با منطق جواب داد، تا جایی که خود کارگران مخالفان رو از کارخانه بیرون کردند. او ثابت کرد که قدرت کلمه از هر سلاحی برنده تره.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه‌ای باقی نمیمونه.
اما این مرد تشکیلات و نبرد قلبی بی نهایت صمیمی داشت. در همان روزهای پرآشوب اول انقلاب که وقت خواب و استراحت نبود، خودروی او اتاق خوابش شده بود. از این جلسه به آن جلسه در حال حرکت می‌خوابید و از همانجا با دوستانش تماس می‌گرفت و احوال پرسی می‌کرد تا رفیق بماند. سید علی خامنه ای آرمانش را در اتاقک های کوچک هم دنبال می کرد. در دهه 40 وقتی به همدان رفت، برای 20-30 نفر دانش آموز چنان با جذبه حرف زد که وقت نماز شد، بچه ها با دستپاچگی می زنیم کتا را جمع کردن و او را به اتاقک بالای شبستان بردن تا فقط از او بشنوند. او زمان نمی شناخت. برای او بیدار کردن یک ذهن خودش یک انقلاب بود. سید علی خامنه ای در کنار شهید مطهری، بهشتی و با هنر راهی را رفت که در آن مقاومت و روشنگری با هم گره خورده بود. از کلاس درس بچه های 16 ساله در تهران تا نبرد کلامی با چریک های مسلح در شمال که فقط به تفنگ تکیه داشتند، او فقط یک پیام داشت: تبیین کنید و بگذارید مردم بدانند. او می دانست که اگر تور نامرئی فرهنگی پاره شود، دیگر هیچ قدرتی جلودار یک ملت آگاه نخواهد بود.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده.
بله فرهنگ
نه،
پیشرفت
فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
میراث رهبر شهیدمان فقط پیروزی یک نهضت نیست. میراث او زیستن برای آگاهی است. او به ما یاد داد که میتوان سخت‌ترین تشکیلات را ساخت، 7 ساعت مدام برای کارگران حرف زد و در خودرو خوابید، اما هرگز از آرمان و مردم جدا نشد. سلام بر او، روزی که آرمان‌ها را بر تخت سیاه مساجد حک کرد، روزی که واژه‌های حق را در جان هزاران جوان رویاند و روزی که بیداری نسل‌ها را زیباترین میراث سرخ خود قرار داد. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران به نیکی جاودان خواهد ماند.
ایران، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم فر. ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج ماندمی که به خاک تو
که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کنند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره.
هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو با تو با تو از تو آغاز می کنم،
از تو آغاز،
از تو آغاز می کنم.
الهیه،
اگر نمی خواستی، اگر نمی پسندیدی، راهی به این لحظه ها نداشتم. سپاس که خواستی مرا، سپاس که پسندیدی بودن مرا در ضیافت سحرخیزان، سپاس که دعوتم کردی و جرأت حضورم دادی، جرأت نشستن کنار خوبها، ماه‌ترین‌ها، فرشته‌ها. شکر که این سحر هم با تو از تو آغاز می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، سحر قرار یه بار دیگه شمشیر سپید فجر سینه سیاه شب و بشکافه، قرار از آسمون باران رحمت و برکت و مغفرت باریدن بگیره، قرار هیچ دستی دست خالی به سمت صاحبش بر نگرده. با هم به استقبال لحظه مبارک و نزدیک از اون بریم، با هم رو به سمت آسمون کنیم، با هم خودمونو به محله راز و نیاز برسونیم، دستای قنوتو بالا بگیریم، صداش بزنیم. بی‌نیازترین با تو از تو آغاز میکنم.
هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت سودت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام به شمایی که رسم و مرامتون دوست داشتن به خدایی که همیشه همین نزدیکی هاست. مؤمنان درگاه الهی سلام، سحرگاه شما به خیر. در قرار امروزمون هم ماییم و آستان و درگاه رحمت خدا در روزی نو. قرار امروزمون شرح صدر و گشادگی چهره. بسم الله. سعدی میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. ظاهر و باطن ما با هم بده بستون دارن، احوال قلبی و درونی در حالت چهره نمایان میشن. صاحبان شرح صدر روی گشاده‌ای هم دارن، در برخورد با دیگران تبسم نجیبانه‌ای بر لبهاشون دیده میشه، آرامشی در صورتشون موج میزنه که خبر از آرامش درون داره. گشاده روی صاحبان سعه صدر، مجالست و نشست و برخاست با اونها رو لذت بخش میکنه. تا وقتی در کنار و همصحبتشون هستیم، ما هم حال دیگری داریم. غم و غصه هامون فراموشمون میشن، استراب ها دست از سرمون بر میدارن، شوق هزار و یک کار نیک داریم، احساس تازه شدن میکنیم. خوش به حال ما اگه با مراقبت این حال خوش، عاریتی رو همیشگی و ذاتی کنیم.
کیف میکنه در حال صادرات و واردات با آدم های خوشخو و خوشرو باشه، کیف میکنه که فقط صادرات اونا رو وارد زندگیش کنه. وقتی از بین این همه مثلا فرض کنید رستوران میکوبیم میریم یه جای خاص، دلیل داره دیگه، حتما یه آشپزی غذایی میپزه که وقتی آماده شد روش خلق خوش رنده میکنه. وقتی از بین این همه عطاری میریم یه عطاری خاص، شاید دلیلش این باشه که عطار باشی فقط برات گل بابونه و عناب نمیپیچه، روش چهار تا پر خوشخویی هم میذاره. دلیل دیگرش اینه که خدا دلش خواسته که روزی آدم های گشاده رو و پرحوصله رو زیاد کنه. اصلا روزی گشاده رو در این خوشخویی و خوشرویی قرار داده.
وقتی از بین این همه گل فروشی راهتو مستقیماً کج میکنی سمت یه گل فروشی خاص، یعنی یه چیزی تو رو به سمت خودش کشیده که میری اونجا، حتی اگه راهش دور باشه، حتی اگه هنرش خاص نباشه. گل فروش دوست داشتنی تو همون کسیه که همیشه خدا چند تا شاخه خوشخویی معطر میذاره بین دست گلت. حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. از همه شما التماس دعا داریم در این لحظات معنوی و خوب. اگر خاطر شریفتون باشه، دیروز بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان سعی صدر داشتن و قرار شد در این هفته با هم راجع به سعی صدر صحبت بکنیم. یکی از علائم کسانی که سعی صدر خوبی دارن، یا من حالا به فارسی روونتر بگم تحمل بالایی دارن و اینها میتونن با حوادث به خوبی کنار بیان و زندگیشون رو مدیریت بکنن، اداره بکنن، اینه که اینها همیشه چهره گشاده ای دارن. چهره گشاده داشتن علامتهایی داره که براتون عرض میکنم. ببینید، عواملی که بخواد ما رو خسته بکنه در زندگی فراوونه، برای همه ما پیش میاد، برای انبیا هم پیش اومده، برای ائمه هم پیش اومده، برای امام حسین علیه السلام که دیگه در روز عاشورا اوجش بود. اما جالبه، امام سجاد میگه هرچه به غروب عاشورا نزدیکتر میشدیم، چهره پدرم بازتر میشد. این باز شدن چهره چیزی نیست که ما بخوایم اداشو در بیاریم، بخوایم فیلمشو مثلا بازی کنیم، تظاهر بخوایم داشته باشیم. کسانی چهره بازی دارن که اینها قلب وسیعی داشته باشن و بتونن با مشکلات به خوبی کنار بیان و بتونن زندگیشون رو بر اساس عقلانیت و بر اساس تفکر درست قرار بدن. وقتی اینطوری باشه خود به خود چهره انسان باز میشه. کسانی که برای زندگی برنامه درستی ندارن، زندگی رهایی دارن، هرچه پیش بیاد همینجوری و مرتب فکر میکنن باید با همه چیز بجنگن، با زمانه میجنگن، با افراد میجنگن، با خودشون هم میجنگن، اینها نگاه کنید چهره های گرفته ای دارن، چهره های عبوسی دارن. ما در روایت داریم میگه یکی از علائم مؤمن همین گشادگی چهرهشه و لبخندی که همیشه بر لبهای مؤمن هست. انسان مؤمن لبخند به زندگی میزنه، لبخند به طبیعت میزنه، لبخند به انسانها میزنه، لبخند خودش رو از کسی دریغ نمیکنه. ما در روایت داریم که پیامبر بزرگوار اسلام همیشه متبسم بودن و صبح و ظهر و شب در همه حالات وقتی ایشون رو میدیدن یک تبسم نمکینی بر لبهای شریف و محترم ایشون بود. و برعکس میگن چهره منافق یک چهره عبوسیه، یک چهره گرفته است. دنیا کوچیکه، دنیا محدوده. کسانی که طالب دنیا هستن، عاشق دنیا میشن، اینها کوچیک میشن، چهرهشون هم کوچیک میشه، چهره بازی ندارن. ولی کسانی که به دنبال آخرتن، به دنبال حقیقتن، به دنبال خدا هستن، به دنبال خوبی ها هستن، اینا اینقدر بزرگه که چهره انسان رو باز میکنه، قلب انسان رو باز میکنه، سعی صدر و فراخی سینه به انسان میده. از خدا بخوایم که کسانی باشیم که دنبال آخرت و معنویت و دنبال کمال دنیایی باشیم و اینها باعث بشه که انشاءالله سعی صدر خوبی پیدا بکنیم انشاءالله. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.
دلی یا دلبری یا جان و یا جانا نمیدانم. دلی یا دلبری جان و یا جانان نمیدانم. همه هستی توی فل جمله این و آن نمیدانم.
ما نمیگوییم نعمت یا بلا خواهیم و بس، ما رضای دوست را در ابتلا خواهیم و بس. گر رضای دوست ما را در بلا خواهد رسید، ما همیشه خیشتن را مبتلا خواهیم و بس. هر کسی از تو به قدر خود مرادی خواست، ما مراد خیشتن از تو را خواهیم و بس.
به جز غوغا عشق تو درون دل نیابم، به جز سودای وصل تو، به جز سودای وصل تو میان جان نمیدانم.
تنها نه من به خال لبت مبتلا شدم، هر که بنگری به همین در مبتلا. مشرک به خدا نباشی، دل دست خداست، رزاق اوست، له مقاليد السماوات والارض ولله ملك السماوات والارض، همه امور بيد الله. دلتو بده به خدا، همه رو بیرون کن، بعد بگو یا الله.
اگر مقصود تو جان است، رخ به ما و جان بستان. اگر من